اللهم صل على محمد وآل محمد.
سلام خدا بر محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان مطهر و پاکشون، و سلام خدا به شما بیننده های خوب و صمیمی شبکه قرآن و معارف سیما. خدا رو شکر میکنم، یاد خدا رو باز هم توفیق داریم در خدمت شما تقدیم و پیشکش به حضور شما کنیم. با افتخار در خدمت استاد ارجمند جناب حجت الاسلام المسلمین حاج آقای حاجی علی اکبری عزیز هستیم. حاج آقا سلام علیکم، وقتتون بخیر، خوش آمد.
متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت عالی و همکاران ارجمند و همه بینندگان عزیزمون عرض سلام دارم، عصر بخیر عرض میکنم. امیدوارم یه روز بهاری پرکار و مفیدی رو پشت سر گذاشته باشن و ساعات بهتری رو هم پیش رو داشته باشن همه عزیزان. انشالله
مردم خوبمون در جریان هستن، شبکه قرآن همین موضوع رو اطلاع رسانی میکنه، زیرنویس میکنه، همراهان خوب یاد خدا هم در جریان هستند که ما روزهایی که در خدمت شما هستیم رساله حقوق امام سجاد علیه السلام رو به عنوان یک پایه و بیس علمی انتخاب فرمودید و داریم روی متن و به عنوان یک متن اصلی و منبع اصلی روی اون جلو میریم. حقوق رو از حق اول و حق الله الاکبر شما آغاز فرمودید و بعد از گذشتن چندین جلسه و چندین ماه رسیدیم به حق اعضا، بعد از حق زبان رسیدیم به حق نمیگم گوش، عرض میکنم حق شنیدن به تعبیر حضرت عالی، و نکات خیلی خوبی فرمودید. من چیزی که فقط میخوام عرض کنم و کوتاه، فرمودید فانه باب الکلام الی القلب، در خدمت شما.
ممنونم. ما جلسه گذشته یک مروری داشتیم به بحث‌های قبلی، البته فرصت به نظرم خیلی کوتاهی گیرمون اومد.
بله، فرصتمون کوتاه
در حد یک یاداوری هایی بود. من با اجازه عزیزان از پایان صحبت های هفته قبلم شروع میکنم که به نظرم حق مطلب ادا نشد، یعنی یک روایتی رو خوندیم ولی فرصت تبیینی پیدا نکردیم، از اونجا شروع میکنم. قبل از اینکه وارد بحثمون بشیم، امروز با حسن سلیقه به عنوان روز تکریم مادران شهدا و همسران شهدا معرفی شده، کار بسیار بجا و درستی، مناسبتش هم سال روز رحلت حضرت ام البنین
سلام الله
صلوات الله و سلام علیه است، بانوی بزرگی که حقیقتا حق بسیار بزرگی هم به عنوان یک بانوی فهیم و خردمند و شجاع جزء ستاره هاست در بین بانوان شناخته شده در عالم اسلام و جزء الگوهاست. این بانوی گرامی، اون خانوم گرامی که توانست در کنار امیرالمؤمنین و در خدمت اون حضرت خدمات بسیار بزرگی رو انجام بده که شاید از اون فهرست قابل توجه بزرگترین کار این بانوی بزرگ تقدیم فرزندانی رشید و سلحشور و عارف بالله بود که باز در بین اونها اون کسی که مثل ماه در آسمان ارادت به اهل بیت می درخشه، سیمای پرفروغ و چهره جذاب و بی نظیر و مؤثر حضرت ابوالفضل علیه السلام که بالاخره جامعه ما و جامعه مؤمنان در تمام تاریخ همیشه به این شخصیت گرامی عشق ورزیدند و او رو به عنوان آینه تمام نمایی از شخصیت علی ابن ابی طالب علیه السلام می شناسند، کسی که ذوب شده در علی علیه السلام و برادر گرامیش بلکه برادران گرامیش امام حسن و به ویژه امام حسین علیه السلام. در هر صورت به نظرم سلیقه به خرج داده شده سال روز رحلت این بانوی بزرگ با این حق عظیم که هم همسر شهید هم مادر شهید هست، به عنوان روز تجلیل از مادران شهدا و همسران شهدا انتخاب شده. یک یادآوری است به جامعه ما تا یادشون بیاد که اون کسانی که عزت ما، امنیت ما، سربلندی ما و خلاصه رونق دین ما، همه اینها وامدار اونهاست، یعنی شهدای عزیزمون، اینها در دامان چه
مادران
کسانی تربیت شدن. یعنی اونها حق ریشه متعلقه به پدران و مادران شهداست. در حقیقت این حقایق درخشان روزگار ما رو تقدیم کردن. این ما هم عرض ارادت کنیم از همین برنامه، همین لحظات بسیار. به نام این بانوی بزرگ و به یاد او و در پرتو یاد علی ابن ابی طالب علیه السلام و حضرت سید الشهدا علیه السلام و حضرت ابوالفضل سلام الله علیه، به محضر مادران عزیز شهدا، اونهایی که طی این سالها از دنیا رفتند، برای همشون طلب مغفرت و علو درجات میکنیم و کسانی که هستند عرض ارادت میکنیم. ما کوچک اینها هستیم و حقیقتا خودمون رو وامدار اونها و البته پدران عزیز شهدا میدونیم. مادران شهدا نقششون نقش فوق العاده است، وقتی باید تحلیل بشه. الان من نمیخوام وارد بشم، به هر حال برنامه ما مسئولیت دیگه ای داره و باید بحث دیگه رو دنبال بکنیم. خواستم در همین مقدار یادآوری کرده باشم و البته همسران عزیز شهدا که خب اونها هم سهمشون سهم بسیار عظیمی است، به تعبیر حالا شناخته شده امروز نیمه پنهان شخصیت
شهید
شهدا هستند و سهم اونها هم سهم فراموش نشدنی است. همه ما وامدار این عزیزان، این بزرگان، این گرامیان هستیم. امیدوارم خدای متعال توفیق قدرشناسی به همه ما کرامت کنه.
انشالله دوست داریم.
در حد حالا یک عرض ارادت بود.
بسیار خوب.
اما بحثمون که خوشبختانه شیرین هم شروع شد، یعنی با یاد حضرت ام البنین سلام الله علیها و بالاخره این بانوان سازنده بنیانهای سعادت و خوشبختی و افتخار روزگار ما، بحث ما شروع شده. انشالله خیلی مبارک امروز،
انشالله به برکت این بانویی که به گفته شعرا و نویسنده ها می نویسند بانوی ادب، بانویی که شهره به ادب هست، آغاز کنیم. انشالله به برکت ایشون اثرگذار باشه حرفا برای من و برای بینندگان عزیز،
انشالله برای همه ما. و اما درباره بحث جاریمون، خب خوشبختانه ما در مبحث سبک زندگی یک متن بسیار فوق‌العاده کارگشا و کاربردی و راهنمای روشنی رو در اختیار داریم که انتخاب شده برای بحث‌های یک شنبه‌ای ما در برنامه یاد خدا. و همونجور که فرمودید رسیدیم به حق شنیدن و رسیدیم به یک جمله کلیدی که جلسه گذشته آخر صحبت من اون جمله رو تقدیم کردم و فرصت نشد که چند جمله‌ای دربارش صحبت بکنیم. و او بیان نورانی است از اولیاء خدا که فرمودند من اصغا الى ناطقن فقط ابده. به نظرم کافیه واقعا فکر کردن درباره این بیان نورانی که شنیدن رو در حد عبادت معرفی میکنه. این مطلب، این شما وقتی که از کسی میشنوید و شنیدن آمیخته با پذیرشه، یعنی دارید اون مطالب رو قبول میکنید، به این معنا. این شنیدن به معنای استماعه، یعنی با همراه با تمایل. کلمه اسغا که در این روایت نورانی آمده با ساده، من اسغا همزه و
ساد
و غین و یا اسغا، من اسغا یعنی اون کسی که میشنوه همراه با تمایل و رضایت، یعنی میپسنده اون چیزی رو که داره،
راضیست به این چیز،
بله اون پذیرفته، این میشه اسغا. و در حد عبادت در این روایات ما معرفی شده. حدیث رو من جلسه پیش برای عزیزان خوندم که قسمت مشهورش که خیلی نقل شده همین هست که من اسغا الی ناطقن فقط عبده، هر کسی به گویندهی گوش کنه با همون توضیحی که عرض کردیم او رو عبادت کرده، فقط عبده. حالا دیگه بستگی داره که اون شخص سخنی که میگه از جانب خدای متعال باشه، سخن خدایی باشه، خدا پسند باشه، خب این عبادت خدای متعال رو کرده. فانکان الناطق یعدی عن الله عز وجل، اگر او این سخن رو از جانب خدا مطرح میکنه فقط عبد الله، این بندگی خدا رو کرده. و اگر از جانب شیطان بگه و این کان ناطق یعدی عن شیطان، یعنی سخن شیطانی، سخن شیطان پسند گفته میشه و او اسغاء میکنه، یعنی میشنوه همراه با رضایت و پذیرش، فقط عبد شیطان، این شیطان رو پرستیده. مطلب چقدر عجیبه. خب شبیه این همونجور که جلسه پیش عرض کردم روایات متعدده، این بیان متعدده، حکایت از اهمیتش. دو مطلب اینجا واضح میشه. مطلب اول در واقع میزان تأثیر شنیدن در شخصیت ماست و اون عمقی که پیدا میکنه در وجود ما و تأثیری که در اندیشه ما، در تمایلات ما، در رفتار ما و در اعمال ما و نهایتاً در عمیق‌ترین بخش شخصیت ما، یعنی قلب ما و باورهای ما داره. این یک مطلبه. مطلب دوم که باز این هم در کنار این مطلب قبلی قابل ملاحظه است، اینه که اساساً شنیدن بستر گفتنه و زمین ساز گفتنه.
پاسخ می‌خوایم بدیم خیلی وقت.
یا به عبارت دیگه ای، اگر گوشی برای شنیدن نباشه چه گفتنی؟ همه حرف ها که گفته میشه به مقصد شنیدنه، برای اینکه شنیده بشه مطرح میشه. بنابراین ما وقتی که داریم میشنویم عملا داریم اون چه رو که گفته میشه نه فقط خودمون پذیرش میکنیم، بلکه زمینه شنیدن اون سخن و شنیده شدنش و ترویجش رو داریم فراهم میکنیم. از این جهت مسئله اهمیتش در حد عبادت و بندگی است. خلاصه این رو یادمون باشه که میشنویم داریم چی کار میکنیم، عبادت کی رو داریم انجام میدیم، آیا داریم خدای متعال رو میپرستیم یا نستجیر بالله ابلیس و شیطان رو. لازم نیست اون کسی که میگه حتما خود شیطان باشه، شیطان زده است، ممکنه غافل باشه، در واقع شیطان او رو وسیله انتقال خواسته و سخن خودش برای ما قرار داده باشه، اینو باید بهش توجه کنیم. از اینجا من با اجازتون یک قاعده بسیار مهمی رو که در ارتباط با شنیدن هست اون رو هم یادآوری کنم به عزیزانمون، بسیار مهمه. و اون نکته عبارت هست از این که اساساً شنونده در فرهنگ اسلامی شریک گوینده است. بنابراین مسئولیت شنونده با مسئولیت گوینده با هم گره میخوره
و خیلی کمتر هم نیست.
نه، گاهی یه مقدار کمتره. جالبه در بعضی از روایات داریم گاهی دقیقاً به همون اندازه است. خب تعبیری که ما در بیان اولیاء خدا داریم، این تعبیر واقعا تکان دهنده است. اون تعبیر اینه، از علی ابن ابی طالب علیه السلام هست: مولای عزیز و کریم و حکیم و مهربانمون، که حقیقتا اسمش علی علیه السلام رونق بخش خرد هاست، نام حضرت که برده میشه عقل به اهتزاز میاد، حکمت دیگه، همش حکمت. حضرت فرمودن السامع، السامع یعنی شنونده، السامع شریک القائل، این قاعده کلیست، السامع شریک القائل، شنونده شریک
گوینده
است. الان جناب علی با من شریک هستید در اون چیزایی که من دارم میگم،
خدا کنه
به خدا بنابه، و همه عزیزانی که دارن میشنوند صحیح من و شریکن در اون چه که دارن میشنوند، با گوینده بالاخره شریک هستن. توضیح مسئله هم همون بود که عرض کردم، که اساسا تا گوشی برای شنیدن نباشه، زبانی برای گفتن باز نمیشه.
مستمع صاحب سخن را بر سر ذوق
آورد،
چه مثبت چه منفی،
فرق میکنه، اصلا اون زمینه میده، این شنیدن انگیزه درست میکنه، رونق میده، میدان فراهم میکنه و ترویج میکنه، اون انگیزه گوینده رو مضاعف میکنه. اینا دیگه حالا بحثایی است که واضحه. بنابراین اگر شنیدن در جامعه، این جمله رو انشالله عزیزان از بنده میپذیرند، اگر شنیدن در جامعه تحت قاعده در بیاد، بسیاری از آسیبهایی رو که ما در بحث قبلی راجع به سخن و گفتار فهرست کردیم، اینها تحت قاعده در میاد. یعنی اگر ما شنیدن هامون حساب کتاب پیدا کنه، گوینده ها دیگه تحت قاعده صحبت میکنن و با حساب حرف میزنن. خب مسئولیت شنوایی که در قرآن کریم بهش تصریح شده دیگه، ان السمع
والبصر والفؤاد
كل اولئک کان عنه مسئولا. خب اولیش هم سمع دیگه، ان السمع، مثلا این شنوایی شما مورد سوال قرار میگیره. خب این سوال یکی از جهت تأثیری است که روی شخص ما میگذاره، یعنی ما بالاخره میشنویم، چه خوب چه بد.
چه جالب که اینجا لسان نیومده، آجا سمع بله. و بصر و فؤاد، بله، همه گیرنده ها،
همه گیرنده است. این از این جهتی است که عرض کردم، چون اگر این بخش اصلاح بشه، اون بخش
این که فرمودید تا گوشی نباشه حرف بله، بله. اول فرمودید اینجاست،
از همینجا استفاده میشه، اونم با این تأکید. خب یکی از اون جهته که بالاخره تأثیری است که مستقیما روی خود ما میگذاره که داریم میشنویم. نکته دوم، وقتی گوشهایی برای شنیدن سخنی فراهم شد، اون سخن ترویج میشه و در واقع مسئولیت اجتماعی شکل میگیره. اینم هست. خب در واقع فعالسازی گفتار، میدانگشایی، تشویق و رونق دیگه. اینجا اون بیان امیر علیه السلام که امیر البیانه، میاد به میدان که السامع شریک القائل، شنونده شریک و سهیم با قائل. این دیگه فرق نمی کنه. اگه در موارد مثبت شما تصور بفرمایید که در جامعه پذیرش و شنوایی برای دانش وجود داشته باشه، برای سخنان پسندیده، برای سخنان مؤدبانه، برای سخنان خیرخواهانه، برای مشورت، برای سخنان بیدار کننده و امثال اینها، خب به همین نسبت اونا مأجورن دیگه. یعنی در گفتار با کسی که میگه شریک هستن و اجر بین اونها تقسیم میشه، پاداش عظیمی هم هست. در سمت منفی هم همینطوره، اگر به خدا پناه میبریم، بالاخره غیبت و تهمت و بهتان و شایعه و سخنان زشت و امثال اینها یه وقت پذیرشی توی جامعه پیدا کنه، شما ببینید چه اتفاقی میفته. اینجاها مسئولیت بین از گوینده و شنونده تقسیم میشه، حالا به اندازه. با این دو مقدمه که کاملا به هم پیوسته بود، اون حدیث من اسقا و این حدیث اسامع شریک القائل، ما بریم سراغ حق اول.
خاطر حق اول شنیدن.
خاطر عزیز و نازنینتون هست که ما جلسه گذشته متن حق رو از زبان امام سجاد علیه السلام خوندیم. عرض کردیم حق اول تنزیهه، یعنی همون حفاظته، و حق دوم حق بهره برداریه، یعنی از این سرمایه بسیار بزرگی که خدای متعال در اختیار ما قرار داده در درجه اول حفاظت و در درجه دوم هم بهره برداریه. خب ما این جلسه یه چند کلمه درباره حفاظت صحبت میکنیم. من سعی میکنم یه مقدارم سریع‌تر عرض کنم، چون جوانه به مسئله رو عزیزان میدونن، اینا یاداوری هاییست که خوبه انشالله مورد توجه همه ما قرار بگیره. شاید همین الان من از شما، از بینندگان عزیزمون و قبل از شماها از خودم یه سوالی بکنم که مثلا ما امروز از اول صبح تا حالا چقدر شنیدیم و چی شنیدیم، و آیا درباره اون چیزایی که شنیدیم حسابرسی کردیم، فیلتر گذاری کردیم،
انتخاب کردیم چی بشنویم،
چی نشنویم، واکنشی نشون دادیم، چی کار کردیم امروز؟ همین امروزمون رو اگر بشینیم محاسبه بکنیم، به دست میاد که مسیر زندگیمون رو چجوری انتخاب کردیم، که حالا در توضیح من ملاحظاتی رو عرض میکنم. یه نکته جالبی رو همینجا بگم خدمتتون، اون جمله اینه که خداوند تبارک و تعالی در ساختار ظاهری شنوایی ما پیام گذاشته. این پیام رو باید بهش توجه کرد. یادتون هست که ما درباره خود همین در واقع سامانه شنیداری، یعنی همین گوش، یه چند جمله گفته بودیم دیگه. عرض کردیم ما یه گوش ظاهری داریم، بیرونی، در واقع میانی و درونی، بر اساس حالا تقسیماتی که کردن. خب خود این سامانه رو شما ملاحظه بفرمایید. خب بیرونیش این لاله گوش هست و تنظیمی که داره، میانیش باز یک مسیری است که میرسه به پرده گوش، بعد گوش داخلی است. تصور بفرمایید که این همین گوش ظاهری ما که اسباب شنوایی رو بالاخره در اختیار ما قرار میده و که از نعمت‌های بزرگ خدای متعال در اختیار هر کدوم از ما هست، این حفاظت نداشته باشه، یعنی اون پرده آسیب ببینه، مسیرها آسیب ببینه و عصب شنوایی ما، اون حلزون شنوایی در واقع در دسترس عوامل بیرونی قرار بگیره، هوای آلوده، مسموم، بسیار سرد، بسیار گرم، چه میدونم صداهای ناهنجار، احیانا حشرات موذی و همسال اینا میتونستن وارد بشن. اساسا ما چیزی به نام گوش دیگه داشتیم؟
هرگز.
امکان شنوایی داشتیم؟ این که الان ما میتونیم بشنویم به خاطر حفاظتشه، این حفاظت شده است.
تازه این حفاظت فیزیکی است.
همین فیزیکی رو عرض میکنم دید. یعنی با خود لاله گوش بخشی حفاظت میشه، اون مسیر درونی بخشی، پرده گوش حفاظت میکنه، اون مومی که در واقع ماده مومینی که تولید میشه برای حشرات و امثال اینها، دفع حشرات موذی سهم فوق‌العاده‌ای داره در حفاظت. اینا همه اقدامشون اقدام حفاظتیه، تا اون عصب شنوایی که فوق‌العاده ظریف و حساسه بتونه درست عمل بکنه و آسیب نبینه. خب پیامش چیه؟ پیام همین دستگاه شنوایی ظاهری ما، پیامش اینه که شما برای اینکه بتونید از این دستگاه شنواییتون استفاده کنید باید حفاظت شده باشه. حالا میایم سراغ بحث حق و سم که تنزیهه. اگر ما غفلت کنیم از حفاظت در حالا محتوای شنیده ها، عملا امکان ورود سموم و آفات و ویروس ها و حشرات موذی و هم از اون جنس رو، به منطقه اصلی شخصیتمون که سیستم عصبی ارتباط با مغز عالم هستی است، امکان ورود اینها و از کار انداختن اون دستگاه اصلی گیرنده خودمون رو در اختیار آسیب ها قرار دادیم. از این پیام حفاظت، از همین دستگاه شنوایی ما که
میخواید حتما بعد از این به این بپردازید و بفرمایید برامون از حفاظت معنوی حقوق شنیدن. من میخوام با اجازتون یه فاصله کوتاه یک دقیقه با اجازه شما، و قبلش هم تقاضا کنم همه با هم صلواتی بفرستیم و تقدیم کنیم این صلوات رو به روح بانوی ادب جناب ام البنین سلام الله علیها، انشالله که به نگاه ایشون و به سایه لطف ایشون خیلی از حاجات ما برآورده خواهد شد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. انشاءالله لحظات بسیار نورانی که توأم باشه با یاد خدا پیش روی همه ما باشه در خدمت استاد جناب حجت الاسلام المسلمین حاجی علی اکبری عزیز هستیم و پای سفره پربرکت رساله حقوق امام سجاد علیه السلام داریم. حق شنیدن را از شما یاد میگیریم و میشنیم. فرمودید که ساختار فیزیکی که خداوند متعال گوش رو خلق کردن محافظت بسیار جدی میکنن از آسیب ها، حشرات، گرد و غبار، مشکلاتی که ممکنه به اون آسیب بزنه. حالا رسیدیم به اون حفاظتی که وظیفه ماست به عنوان امانتدار گوش و شنیدن.
بله، ممنونم. هدف از این یاداوری که خدمت عزیزان داشتم این بود که خود این سامانه شنیداری ما، یعنی همین گوش ما در واقع، این پیام رو داره به ما میده دیگه. یعنی هر نوبت که آجون شما هم برای حفاظت از شنیده هاتون که در واقع اینا وارد میشن به شخصیت شما و اینجا دروازه ورودیه و خدای متعال مسئولیت حفاظتش رو دیگه به شما داده، شما چی کار دارید میکنید؟ برنامه شما برای حفاظت چیه؟ امام سجاد علیه السلام با یک نکته بسیار جالبی که مطرح کردن یک مسئولیت خیلی بزرگ رو دوش ما گذاشتن. فرمودن فإنه باب الکلام الی القلب، این دروازه قلب شماست. شنیدن دروازه قلب شماست. خب واضح اولین مسئله اینه که ما اینجا انواع اقسام شنیدنی ها پیش رومون قرار میگیره و یک بخش مهمی از اونها از مواردی هن که برای قلب ما آسیب های اساسی محسوب میشن. یعنی یه نوع ویروس هن، یه نوع میکروب هن، و ورود اونها مساویست با آسیب زدن. حالا آسیب به اندازه های مختلف. خب یکی آسیبش خیلی گسترده و خطرناک و عمیقه، چون که بیماری های جسمی همینطوره دیگه. اگر شبکه و دستگاه حفاظتی ما، حفاظت بدن ما و در واقع سیستم ایمنی و ایمونولوژی بدن ما، اگر او درست کار نکنه، درست کار نکنه، پیرامون ما آفت و آسیب و ویروس و اینا کم نیست.
آمادند که
یه کسی میبینید به راحتی گرفتار مثلا یه بیماری میشه که حالا این بیماری ممکنه مدت‌ها برای معالجش تلاش کنه و موفق نشه. یه سرطان نیست، یک مثلا آسیب عمیقی است. یه وقتایی نه، آسیب در حد یه مثلا ویروس مثلا سرماخوردگیه. بر همین اساس در نظام اندیشه و اخلاق اسلامی که در واقع از مجموعه او سبک زندگی درست به دست میاد، در مرحله شنوایی برای ما وظیفه حفاظت و تنزیه تعریف شده. که جمله امام سجاد علیه السلام رو خاطرتون از تعریف تعبیر تنزیه رو حضرت داشتن که اینو پاک نگه دارید از هر آلودگی و مهیاش کنید برای البته حالا ورود پیام‌های سازنده که بحث بعدی ما محسوب میشه. خب اینجا ما باید یادمون باشه که این کان مسئولا که عرض کردیم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا، حفاظت از منطقه شنیداری در واقع حفاظت از اون منطقه فهم و فؤاد و قلب هم محسوب میشه به خاطر اینکه اینها به هم پیوستگی دارن. بنابراین انسان مؤمن، این جمله کلیدیه، انسان مؤمن در مقام شنیدن یک محافظ فعاله در درجه اول. عنایت فرمودید؟ محافظ فعال یعنی یک مثل یک نگهبان بیدار، سرزنده، قبراق، مسلط، مشرف، حواس جمع که بهش گفتن شما باید این ورودی رو کنترل کنید، یک مرزبان فهیم و پویا و فعال. خب این مؤمن در ارتباط با شنیده ها اینجوری عمل میکنه، یعنی در درجه اول یه آدم باهوش و زرنگ و جدیه، اینجوری نیست که اجازه بده هر چیزی، هر سخنی مثلا و هر آوایی وارد شخصیت او بشه. این نکته اساسی است. حالا این حفاظت فعال اگر بخواد تشریح بشه یه بحث مفصلی داره که من ازش عبور میکنم، در این حد یادآوری میکنم. مثلا این محافظت فعال یه بخش عمدهش جنبه پیشگیرانه داره، یعنی انسان مؤمن وارد منطقه ویروسی و ناامن و پلید نمیشه، محیطهایی که اون محیطها آلوده است. چون که الان به من و شما بگن آقا اینجا ویروسیه وارد نمیشه، اگه ناچار شد که وارد بشه ماسک میزنه، صد جور خودشو محافظت میکنه که الان میخواد بره یه جایی که اینجا آلودگی داره، بنابراین از محیط مراقبت میکنه، از خطوط تماس و معاشرت حفاظت میکنه. یعنی انسان مؤمن خودش رو هیچ وقت طرف معاشرت با معاشرت دوستانه با آدمهای سفیه، نادان، بیمار، میکروبی، ویروسی و همسال اینها قرار نمیده، چون میدونه با اونها نشستن یعنی در واقع این کریمه وجودش رو، یعنی اون امانت الهی و اون قلب نازنینش رو
گذاشته
به حراج، در دسترس انواع و اقسام گفته هایی که اینا همش آلوده است. خب چون جنس آدمای آلوده رو طرف معاشرت خودش قرار داده. خب بنابراین یه مراقبت از جنبه پیشگیری است. مرحله بعدی هم اینه که اونجاهایی که دیگه ناچاره تو محیط عمومی، محیط کار، محیط های انتخابیش، انتخاب شده های حساب شده است، دوستانش از بین کریمانن، انسان های گرامی، با شخصیت، مؤدب که سخنانشون روی حسابه، محیط هایی رو که انتخاب میکنه محیط هایی است که درش فضیلت ترویج میشه، اون جایی که انتخاب میکنه. بخش هایی که دیگه ناچاره، محیط عمومی انتخاب نشده، اضطراریه دیگه، مثلا تو مسافرته، توی اتوبوسه، توی متروه، نمیدونم توی محیط های عمومیه، اینجا رو که انتخاب نمیکنه، ناچاره که از اینجاها رد شه یا با یه عده‌ای بالاخره مواجه بشه. اونجاها چطور؟ اونجا هم یه محافظ فعاله، یعنی حواسش جمعه و تا اون حدی که ممکنه ورودی های شنیداری خودش رو مراقبت میکنه، اجازه نمیده به صحبت های بد، نهی از منکر میکنه، دیگران رو مراقبه، خودش صحبت مطرح میکنه. دیدید شما برای اینکه یک شنونده آسیب پذیر نباشید باید یه گوینده آفرین، یه گوینده فعال و میداندار باشید، به جای اینجوریه باید وارد بشید،
اینان جمع رو بدست
مطلب مطرح کنید، مطلب خوب مفید مطرح کنید، کنترل و مراقبت بکنید. یه جام البته دیگه سلبیه دیگه، مثل اینکه دیگه انسان یه جایی میبینه هیچ چاره‌ای نداره، باید رها کنه جمع رو، باید رها کنه، خارج بشه، هیچ چاره‌ای از هجرت نداره، قهر و هجرت و خروج و امثال اینها که همه اینها که رو هم دیگه جمع میشه اسمش میشه چی؟ حفاظت فعال.
پس از ابتدا ترک و قهر توصیه نشده.
نخیر.
چه بسا خیلی وقتا میتونیم با این کار دیگران رو هم بله. نجات بدیم. بله. موجب نجات اونها بشه.
ببینید مؤمن یک کنشگر فعال اجتماعیه. نه یک عنصر وارفته منفعل منزوی. از این مؤمنی که در روایات ما تعریف میشه یک چنین چیزیست. برای تو همه این محورها خودشو آماده میکنه. بنابراین این ازش تعبیر میکنیم به حفاظت فعال، همون تنزیه که حضرت فرمودن معناش اینه. پس بخشش پیشگیریه، یک بخشش هم اقدامه، بخش پایانیش اونم اقدامه، منتها یه جور مواجهه منفی و سلبیست، همینجور مثل اینکه مثلا دیگه فرمودن اونجا رو ترک بکنه. خب با این توضیحی که عرض کردم معلوم میشه که با عنایت به این که ما در معرض این آفت‌ها و آسیب‌ها هستیم، اول باید یک حفاظتی از شخصیت خودمون و از قلب خودمون داشته باشیم، همیشه یادآوری کنیم چه امانت بزرگی پروردگار عزیز و مهربان در اختیار ما گذاشته. اول اینو همیشه به خودمون یادآوری کنیم تا حفاظتمون و مراقبتمون فعال و جدی بشه. نکته بعدی هم باید برای مواجهه با شرایط محیطای میکروبی، آدمای آلوده، سخنان آلوده و نامناسب هم از قبل خودمون رو آماده کرده باشیم. این نکته مهم، یعنی کسی که مؤمن سعی میکنه با آمادگی بیاد تو محیطای ارتباطی و خطوط تماس. حالا این تماس مستحضری دیگه، اهم از تماسهای زنده، تماسهای مجازی، چون این شنیداری خیلی متنوعه. وقت شما دارید با تلفن صحبت میکنید، وقت از سیما میشنوید، وقت از
موسیقی رو استفاده
میشنوید، از نواری گوش میکنید، همه اینا توی این محور صحبت ما در واقع میاد و قرار میگیره. خب خلاصه عرض ما اینجا این شد که ما نیاز داریم به فیلتر، به پایش، به مراقبت، انتخاب، چون اینجا غریبه ها و دزد ها و نامحرمان و بیگانه ها و امثال اینا همه در صددن بیان وارد شخصیت شما بشن و در واقع اون مسجد الاقصای شخصیت شما یا اون در واقع مسجد جامع رو این جریان حالا صهیونیستی میخواد بیاد اونجا قصب کنه، بیاد اونجا مستقر جریان شیطان که حالا مصداق جدن مصداق ویژه بیرونیش
همین
جریان صهیونیسمه، یعنی چجوری وارد میشه، چجوری مسلط میشه و بعد
ادعا مالکیت
میکنه. بله میگیره به مالکیت، بعدم میگه اصلا منم شما اینجا چیکار هستید. خب اینجا ما در واقع حفاظتمون رتبه بندی میشه. این نکته مهمی که میخوام عرض کنم اینه، حفاظتمون رتبه بندی میشه. بعضی از این ویروس ها و میکروب ها، یعنی شنیدنی های آلوده، در حدی است که ورودشون قطعا ممنوعه، که ازش تعبیر میشه به حرام، حکم پیدا میکنه، حکم شرعی پیدا میکنه. از نظر خالق و مالک و ولی ما ورود مطلقا ممنوعه،
برای مطلقا ممنوع.
بس شنیده ها اینجوریه، به هیچ وجه شما نباید اجازه بدید که وارد بشه. بعضی از موارد در این حد نیست، که ازش تعبیر میشه به مکروه
یا لغو.
آفرین. البته یه مقدار اهم از لغو، ولی بله. یعنی مطالبی است که ورودش رو خدای متعال نمیپسنده. اینها وقتی وارد بشن به شما آسیب میزنن. منتها بعضی وقتا آسیب کشنده است، در اون حد میشه حرام. گاهی کشنده نیست ولی بیمار کننده است، بیماری میاره. گاهی این بیماری ها البته باز رتبه بندی داره،
خروجیش هم میتونه همین بیماری ها جمعش کشنده بشه دیگه.
بله دیگه، بله
درسته،
بله اجتماعش و ارتباط مستمرش، آفرین، استمرارش،
شنیدن بیهوده ها،
یه جا مثلا یه کدورت باطنی میاره بعضی از شنیدن ها، یه جایی وقتی همون چیزایی که کدر کننده است وقتی تکرار میشه تبع القلب و اصلا مرگ قلبی برای انسان میاره. قلب همون لطیفه ربانی و درونی و باطنی است. این بسته به اون میزان تخریب. اگر من بخوام برای شما نمونه هایی رو ذکر بکنم، فصل اول این نمونه ها با غیبت و مشابه های غیبت تعریف میشه. اینقدر این مسئله اهمیت داره که امام سجاد علیه السلام در بعضی از همین نسخه های مربوط به رساله حقوق، اونجایی که کلمه تنزیحه رو آوردن، مصداق هم آوردن، تنزیحه عن الغیبه، مثلا مصداق دادن
غیبت نشنوید،
نشنوید. چقدر این مسئله معلوم میشه خسارت باره که امام علیه السلام از بین اون فهرست طولانی چیزایی که نباید شنیده بشه و نباید وارد شخصیت ما بشه،
مثال این
رو درباره غیبت رو ذکر میکنن و برجسته میکنن، تنزیحه عن الغیبه. تو بعضی از نسخه ها این آمد، بعضی از نسخه هم که نیامده ما از کلمات دیگر اولیاء خدا استفاده میکنیم. عرض کردم محضرتون غیبت و برادر و خواهرای شیطانیش، شما غیبت رو بذارید وسط، چیزایی که شبیهش هستن، مثل تهمت، مثل حالا یا کلمه بهتان رو داریم، هم تعبیر قرآنی هست هم در روایات ما هست، مثل مسخره کردن دیگران، مثل سخنچینی، مثل عیبجویی، اینا همه برادر خواهرای شیطانیه، این غیبت پلید هستن، از همون قبیل محسوب میشن. خب اینا ویژگی مشترکشون عبارت است از شکستن حرمت انسانها، ضایع کردن دیگران، حریم دیگران رو خدشه‌دار کردن، آبروی دیگران رو به تاراج گذاشتن. این میشه وجه مشترکشونه دیگه. حالا یه جا ملاحظه میکنید که از جنس غیبت در اون فهرست که حالا شما هم ظاهرا اینجا مفصل راجبش بحث کردید به نظرم در همین برنامه ها، یه وقت میبینیم دارن درباره یک مؤمنی غیبت میکنن، یه وقت دارن مسخره میکنن یک انسان مؤمنی رو، یه وقت دارن بهش یه تهمتی میزنن، یه وقت کسی آمده داره سخنی رو برای شما نقل میکنه از جنس سخنشین چینیست، همازن مشائن به نمیم، نمیم است که اعتماد شکنه. خب اینجا هم خصوصیتش اینه.
سه چهار دقیقه فرصت داریم، ببخشید من این سوال تو ذهنم هست، شنیدن این غیبت علاوه بر آثار اجتماعی خیلی بدی که داره، میتونه حالا سوء زن ایجاد کنه، میتونه همین اعتماد رو از بین ببره، آبرو رو از بین ببره و این پرده دری رو ایجاد کنه، چه اثر فردی رو ما داره؟
رو خود ما؟
بله، غیبتی داره گفته میشه، ما بنشینیم بشنویم،
بشنویم
و متاسفانه راضی هم باشیم.
بله دیگه. ببینید اینجا که ما میگیم شنیدن از همین قبیله دیگه، یعنی اونجایی که انسان در واقع میشه شریک القائل، از سامع شریک القائل به اعتباری که توضیح دادیم، یعنی شنیدن است که در واقع داره زمینه فراهم میکنه برای اون گفتار و یه نوع همراهی و رضایت درش هست. ببینید دو اتفاق اینجا میفته همزمان، که اتفاق اول اینه که این غیبت به صورت یک توده تاریک پلید متعفن، اگر ما فیلتر نکنیم و اجازه بدیم، چون فیلتر نکردن، فیلتر که بکنیم یعنی ما ناراضی هستیم، ناراحتیم، واکنش نشون میدیم، دفاع میکنیم، اون فیلتره و همون عملیات حفاظتی است. یه وقتی که نه، شما همجور نشستید دارید گوش میکنید، با چشمتون، با نگاهتون، با لبخندتون، با حالتتون به اون طرف دارید میگید ادامه بده، بگو بقیهش رو هم. این شنیدن، این نوع شنیدن، اولین اتفاقی که میفته اینه که در اون ظلمات و تاریکی باطنی که از ناحیه گوینده منتشر میشه، ما سهیم میشیم، یعنی اجازه دادیم اینا وارد شخصیت ما بشن،
یعنی ما هم تاریک میشیم.
تاریک میکنه و ارتباطات درونی ما و خطوط تماس ما رو با ملکوت قطع میکنه. این ارتباط اتفاق داخلی. اما یه مصیبت دومی هم درست میکنه، به خدا پناه میبریم. مصیبت دومی که درست میکنه عبارت است از این که ما رو مرتکب حق الناس میکنه. ببینید چطور اون کسی که غیبت میکنه، تهمت میزنه، مسخره میکنه، عیبجویی میکنه، پرده دری میکنه، افشای اسرار مؤمنین میکنه، عیبهای اونها رو برملا میکنه، چطور او مرتکب حق و ناز شده و خدای متعال او رو رها نمیکنه تا بره رضایت اون کسی که به شخصیتش آسیب شده رضایت او رو جلب بکنه، من شنونده تو این موضوع بیچاره هم مرتکب حق و ناز شدم. الانت فرمود چی میشه دیگه؟ یعنی جو بحث حق و ناز هم هست، دو اتفاقه، یکی اون تاریکیه، اون مصیبته،
هم تاریک میشیم هم دستمون قطع میشه از خوبی ها،
عالم بالا قطع میشه، برکت از شخصیت ما گرفته میشه، و هم حالا بیاید درستش کنید، این مسئله بعدیست که بحث حق و ناسه که تقریبا محور مشترک این بخشیست که الان خدمتون عرض کردم. واقعا من همین امروز که تأمل میکردم راجع به این موضوع و روایات رو میدیدم که صام الغیبت شریک المغتاب و روایاتی از این قبیل که میبینیم روی شنیدن خیلی تأکید میشه، داره در واقع این یادآوری رو به ما میکنه. اگر دیدیم توی جامعه ما شایعات رواج پیدا میکنه، اگر دیدیم راجع به مؤمنین حرفای بی ربط گفته میشه چون شنونده داره، اینجاست که امیرالمؤمنین علیه السلام میاد به میدان میفرماد فلا یسمعن، با تأکید در نهج البلاغه، اینجا باید مؤمنین حفاظت شنیداری خودشون رو تقویت بکنن.
خیلی ممنونم، خیلی خیلی سپاسگزارم از لطف آقایی و محبت شما، از همراهی شما بیننده های بسیار خوب شبکه قرآن در این لحظات بسیار خوب ممنون و سپاسگزارم. امیدوارم که فردا با حضور جناب استاد ثمری خدمت شما شرفیاب بشیم. الهی چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. وقتتون بخیر، محتاج دعای خیر شما هستیم.